ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد آدینه 9 مهر ماه 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم. در هر کجای دیگر جهان هم که هستید درود ما رو پذیرا باشید. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهتاب وحیدی‌راد همراه میشیم با مشروع خبرها. مهتاب
ممنونم رضا. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. گروه حزب الله لبنان که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، عصر پنجشنبه مدعی شد که یک پهپاد اسرائیلی را بر فراز آسمان جنوب لبنان هدف قرار داده و سرنگون کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در یک پیام توییتری که به زبان عربی است تایید کرد که یک پهپاد ارتش در داخل خاک لبنان در جریان آنچه یک مأموریت عادی خوانده شده سرنگون شده است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید این حادثه در دست بررسی است. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که سفارت این کشور در بحرین را رسما با حضور وزیر خارجه این شیخ نشین خلیج فارس افتتاح کرده است. یائیر لاپید در یک پیام توییتری با اعلام این خبر افزود افتتاح سفارت اسرائیل در بحرین نمادی از همکاری سیاسی بین دو کشور است. وزیر خارجه اسرائیل همچنین گفت دو کشور توافق کردند که تا پایان سال جاری میلادی یعنی 3 ماه دیگر سفارت بحرین در اسرائیل را نیز افتتاح کنند. اسرائیل و بحرین سال گذشته در چارچوب توافق ابراهیم با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار کردند. وزیر اقتصاد ایران در مورد آهنگ شتاب‌آلود افزایش قیمت‌ها می‌گوید تدابیر امروز دولت برای مقابله با تورم با تأخیر زمانی اثر خود را نشان خواهد داد. احسان خاندوزی به شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران گفت تورم کنونی معلول کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماه‌های نخست و افزایش قیمت ارز است. وزیر اقتصاد افزود دولت ابراهیم رئیسی برای مقابله با تورم اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است.
دولت 13 برای اینکه رویه نامبارک افزایش قیمت‌ها در شهریور تغییر پیدا کنه اقداماتی رو در دستور کار قرار داده. از همین الان از جمله اون برنامه‌ای که برای کنترل نوسانات ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات در دستور کار دولت قرار گرفته، در خصوص تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور در کشورهای خارجی تدابیری در همین روزهای اخیر شروع شده، در خصوص کاهش استقراض از بانک مرکزی تدابیر خوبی انجام شده.
این اظهارات در حالی بیان می شود که دست کم 2 مورد از موارد مطرح شده، یعنی افزایش فروش نفت و میعانات و نیز تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده، مستقیما به تحریم های آمریکا علیه ایران مربوط می شود. بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران، درصد تغییر نرخ تورم در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارها 43.7% بوده است. اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی است که نرخ تورم در 8 استان آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی و زنجان از مرز 50% هم عبور کرده است. روزنامه همشهری پیش بینی کرده است که در صورت ادامه روند صعودی نرخ تورم دست کم نیمی از استانهای ایران در مهر ماه با تورم بالای 50% مواجه شوند. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان میگوید حجم سد زاینده رود کمتر از 10% ظرفیت این سد است که باید تأمین کننده آب آشامیدنی استانهای اصفهان، یزد و بخشی از چهارمحال و بختیاری باشد. به گزارش تسنیم، حسن ساسانی گفت 65% از ظرفیت سد زاینده رود کاهش پیدا کرده است. در همین حال استاندار اصفهان عباس رضایی روز پنجشنبه گفت کاهش بارش و برداشت‌های بالا دست باعث شده تا ذخیره آب سد زاینده رود در بحرانی‌ترین وضعیت ممکن طی چند سال اخیر باشد. و جمعی از معلمان معترض به مشکلات معیشتی و طرح رتبه بندی ظهر پنجشنبه مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان قم دست به تجمع زدند. تجمع اعتراضی نظیر این در روزهای گذشته در دیگر استانهای ایران نیز برگزار شد. رضا.
ممنون. آخرین خبرها رو همکارم مهتاب وحیدی را تقدیم شما کرد. مرور کنیم به فهرست مجله نیمه شب. سفر تاریخی وزیر خارجه اسرائیل به بحرین و ملاقات او با پادشاه این کشور. شماری از چهره‌های سرشناس هنر و ادبیات جهان خواستار آزادی سه نویسنده زندانی در ایران شدند. و ممنوعیت ورود لوازم خانگی از کره جنوبی به ایران با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه وارد منامه پایتخت بحرین شد و با شماری از مقامات ارشد آن کشور از جمله پادشاه بحرین دیدار و گفتگو کرد. یائیر لاپید بالاترین مقام اسرائیلی است که پس از توافق عادی سازی روابط میان دو کشور که سال گذشته امضا شد به بحرین سفر می‌کند. در همین زمینه ساعتی پیش ارجوی علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان رو جویا شدم و از او درباره اهمیت این سفر پرسیدم.
این سفر اهمیت بسیار زیادی داره، حتی بیشتر از اهمیتی که ملاقات آقای لاپید با وزیر خارجه امارات داشته، چون بحرین یک وضعیت خاصی داره. در خلیج فارس همطور که میدونید 90% مردم بحرین شیعه هستند و فعالیت زیادی میکنن که به هر حال یک حکومت شیعی در بحرین درست بشه. بنابراین مسافرت آقای لاپید به بحرین و همکاری به خصوص امنیتی با بحرین مسئله بسیار مهمی است که به عنوان یک مجموعی از اقدامات اسرائیل در تحت فشار قرار دادن ایران و بحرین در بین این تصویر نقش بسیار بسیار مهمی داره. و جالب این است که در این مسافرت خیلی به مسئله قراردادهای امنیتی با هم تکیه کردن.
آقای سعدزاده، حالا به رغم استقبال شماری از کشورهای عرب منطقه از برقراری رابطه سیاسی با اسرائیل، نگاه ملت‌های عرب از جمله خود همین مردم بحرین به این مناسبات تازه سیاسی چطور هست؟
اختلافاتی هست، همه با این موافق نیستن، با این مسافرت ها از فلسطینی ها بعضی از گروه ها اظهار مخالفت کردن. در خود بحرین حزب شیعه الوفاق که تحت حمایت ایران هست مخالفت کرده، تظاهراتی در منامه بوده با اینکه استقبال بسیار گرمی از آقای لاپید شده، ولی در این حال بعضی ها هم لاستیک آتش زدن در منامه و اتفاقا بعضی از رسانه های جمعی هم اینو منتشر کردن. ولی من فکر میکنم که نیاز حکام بحرین به این روابط به اون اندازه است که به این تظاهرات چندان توجهی نکنن. ولی این ملاقات و این گرمی روابط بین بحرین و اسرائیل هم به امارات دلگرمی خواهد داد، هم به کویت دلگرمی خواهد داد و من فکر میکنم که در عمان و عربستان سعودی هم تأثیر خواهد گذاشت. ولی بایستی مسئله حکام رو با مسئله مردم جدا کرد، چون به هر حال در بین مردم کشورهای عرب هنوز اون آمادگی 100% برای پذیرش رابطه با اسرائیل نیست. گرچه فرض کنید مصری‌ها اینو پذیرفتن، ولی خب مصری حالت خاصی داره و این یک روند بسیار طولانی خواهد بود که مردم این مناطق هم چنین روابطی رو بپذیرن. و فکر میکنم که اسرائیل برای این کار برنامه داره، چون همین امروز صحبت از قراردادهای محیط زیستی شده، قراردادهای تجارب تربیتی و علمی شده و اگر اینها به اصطلاح به دستاوردی برسه، من فکر میکنم که مردم عادی هم خواهند دید که رابطه با اسرائیل میتواند برای مردم هم بی‌ضرر نباشد.
آقای سعدزاده، برقراری مناسبات سیاسی بین اسرائیل با امارات و بحرین در منطقه خلیج فارس در حال حاضر و مناسباتی که میدونیم که اسرائیل با عمان هم داشت پیش از این دو کشور، چقدر میتونه شرایط ژئوپلیتیک منطقه رو به ضرر ایران تغییر بده؟
بسیار بسیار زیاد. به خصوص اینکه آقای سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم در عربستان سعودی بوده، با بن سلمان ملاقات کرده و به این رابطه اسرائیل و کشورهای خلیج فارس هم اشاره کرده. من فکر میکنم مجموعه این تصویری رو که ما میبینیم در اطراف ایران پازل هایی داره که این پازل ها همه صحبت از محاصره ایران است، به خصوص که مسئله آینده برنامه اتمی ایران و مسئله برجام و توافق ایران با کشورهای غربی هم الان با دولت جدید ایران مورد سوال قرار گرفته. بنابراین این محاصره‌ای که ایران در اطراف خودش می‌بینه، سعی می‌کنه اسرائیل به اصطلاح نفوذ بکنه و با این نفوذش ایران رو تحت فشار قرار بده. حتی این زمزمه در عراق شروع شده که ما هم رابطمون رو بایستی با اسرائیل بهتر بکنیم. این جلسه‌ای که در اقلیم کردستان عراق با حضور شیوخ منطقه اقلیم و خارج از اقلیم شیوخ عراقی تشکیل شد، خیلی خیلی تأثیر داره و عکس العمل بزرگی هم زیادی هم در روزنامه‌های اسرائیلی داشت. بنابراین من فکر می‌کنم ایران با این مشکلات و بنبستی که در سیاست خارجیش روبرو شده فعلا در یک تنگنای به خصوصی قرار گرفته، به خصوص که اسرائیل صحبت از برنامه به اصطلاح پلان ب علیه ایران میکنه اگر برجام به سرانجام نرسه، و این برجام هم همونطور که میدونید فعلا به بنبست انجام میده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در 21مین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد که روز پنجشنبه 8 مهر برگزار شد، فریدون نجفی آریا به عنوان شاهد و شاکی گفت که حمید نوری را در اتاق هیئت مرگ دیده است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در دهه 60 مشارکت داشته است، اتهامی که خود او رد می‌کند. دقایق پیش با همکارم مهدی بیگی درباره پوشش این دادگاه که به استکهلم رفته جزئیات بیشتری رو در خصوص برگزاری این دادگاه پرسیدم.
ما امروز از ساعت 9:30 صبح به وقت استکهلم در دادگاه منطقه‌ای استکهلم بودیم. بزرگترین دادگاه سوئد که سالیان حدود 18,000 پرونده مدنی و جنایی توش بررسی میشه. از یک ماه و 20 روز پیش پرونده‌ای در حقیقت دادرسی در این دادگاه آغاز شده که برای بسیاری از ایرانی‌ها به ویژه اونهایی که در داخل و خارج از ایران هستن اهمیت ویژه‌ای داره. پرونده حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی از مقام‌های سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی که متهم به همکاری در آزار، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی تابستان 1367 در زندان‌های اوین و گوهردشت.
مهدی، کمی از تازه ترین اظهارات شاهدان در این دادگاه برام بگو.
امروز یک روایت تلخ دیگه ای از یک در حقیقت نجات یافته از این اعدام ها مطرح شد. داستان فریدون نجفی آریا، ایرانی و زندانی سیاسی سابق ساکن استرالیا. آقای نجفی از سال 1360 تا 1370 به مدت 10 سال در 3 زندان اوین، گوهردشت و قزلحصار زندانی بوده که خودش میگه 3 سالش رو در انفرادی گذرونده. داستان‌های بسیار تلخی میگه از روزهایی که تجربه کرده. او در دادگاه تلاش کرد تصویری بده از چند روزی که در راهروی به نام راهروی مرگ که در طبقه پایین زندان گوهردشت بود اطلاعات بده. او میگه در اون راهرو بسیاری از دوستانش رو میومدن داخل اتاق هیئت مرگ میبردن و بعد از یک محاکمه بسیار کوتاه 2-3 دقیقه‌ای آنچه را که خودش میگه اونها رو راهی در حقیقت حسینیه میکردن، جایی که اعدام ها انجام میشده. بسیار وضعیت نامطمئنی رو تجربه کرده، پر از استرس، پر از وحشت، اینکه هر لحظه ممکنه نفر بعدی که اون هیئت میبرن و از اونجا به اتاق اعدام میبرن ممکن بوده خود او باشه. دادستان ها تلاش میکردن که خیلی جزئیات رو دقیق بپرسن از آقای نجفی. چندین بار سوال ها تکرار میشد که به خصوص در مورد نقش حمید عباسی. اونها میخواستن دقیقا بدونن که آقای نجفی حمید عباسی یا حمید نوری رو دقیقاً کجا دیده. او بارها در موقعیت‌های مختلف گفتش که حمید نوری رو دیده، از جمله در جایی در هیئت مرد که او رو برای اولین بار می‌برن، او چشم‌بندش رو در آخر دادگاه در حقیقت محاکمه‌اش مجبور میشه پایین بکشه، چون دیگه قطع امید کرده بوده، راه نجاتی برای خودش نمی‌دیده، تلاش کرده که در حقیقت از خودش دفاع بکنه و همین منجر میشه که او رو اعدام نکنن. اونجا میگه که دقیقاً حمید عباسی رو دیده که پشت این چهار نفر اعضای هیئت مرگ نشسته بوده و پرونده‌هایی رو در حقیقت در اختیار اونها قرار میداده.
مهدی، کمتر از دو ماه هست که از برگزاری این دادگاه میگذره. آیا میشه به یک جمع‌بندی رسید که این پرونده به سرانجام میبرسه؟
در مورد این دادگاه و دادرسی باید بگم که حدود 21 جلسه برگزار شده تا الان. شاهدان مختلفی اومدن، اهم از زندانیان سیاسی سابق، اونایی که در حقیقت جون سالم به در برده بودن از این اعدام ها، و همینطور خانواده قربانیان اعدام های سال 67. وکلای در حقیقت این شاکیان و قربانیان خیلی ابراز امیدواری میکنن از روند دادرسی و با توجه به سیستم قضایی سوئد امیدوارند که این دادگاه در ماه آوریل 2022 به نتیجه برسه و اونجا حکم نهایی که اونها امیدوارن حبس ابد برای حمید نوری باشه به سرانجام برسه.
اما یک پژوهشکده کانادایی در زمینه آزادی اقتصاد میگوید که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای بسته جهان یکی از بدترین وضعیت‌ها را دارد. بنابر اعلام این سازمان، ایران بدین لحاظ در بین 165 کشور جهان در مقام 160 قرار دارد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
در این نکته که اقتصاد ایران از زمان سلطه جمهوری اسلامی رو به قهقرا گذارده، همه کارشناسان و تحلیلگران اتفاق نظر دارند. اما حال بر اساس یک پژوهش در مورد شاخص آزادی اقتصادی در سال 2019 میلادی که به وسیله مؤسسه فریزر در کانادا منتشر شده است، نشان می‌دهد که ایران از میان 165 کشور جهان در رده 160 و تنها بالاتر از زیمبابوه، الجزایر، لیبی، سودان و ونزوئلا قرار گرفته است. وضعیت آزادی اقتصادی در ایران آنچنان بد است که از کشورهایی چون جمهوری دموکراتیک کنگو که در آن تنها کمتر از 5% از مردم به برق دسترسی دارند، یا یمن که درگیر جنگ داخلی است، یا حتی بورکینافاسو که از فقیرترین ها در جهان است، نیز ایران اقتصادی بسته تر دارد. در این پژوهش به ترتیب هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزیلند و سوئیس اول تا چهارم هستند و قابل توجه جایگاه گرجستان در مقام پنجم در جهان است که حتی شاخص آزادی اقتصادی در آن از ابرقدرت‌های اقتصادی چون آمریکا، بریتانیا و به ویژه آلمان هم پیشتر است. از چین 111 پله و از فرانسه نیز 48 پله بالاتر است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
اقتصادهای جهان سالانه از سوی مؤسسات علمی و فنی در شاخصهای مورد ارزیابی و درجه‌بندی قرار می‌گیرند. شاخص پس از پایان سال تهیه میشه که تمام سال رو در بر بگیره. بزرگترین شاخصها از حدود 10 تا میشه نام برد. در تمامی این 10 شاخص بزرگ، نظیر شاخص حق مالکیت، شاخص فضای حقوقی، شاخص استقلال قضایی، شاخص حاکمیت قانون و الی آخر، در همه اینها نظام جمهوری اسلامی در ردیف بسیار پایین این جدول ها قرار داره. در نتیجه این کشور در عرصه اقتصاد جهانی جای مهمی رو اشغال نمی کنه. جمعیت ایران در حدود 1.2% جمعیت جهانه، در حالی که سهم ایران در تجارت جهانی 0.4% هست، یعنی از حد متوسط 1/3 سهمشه.
اما پرسش کلیدی دلیل این وضعیت اقتصادی در ایران است و اینکه کشوری که اگر نگوییم قدرتمندترین در خاورمیانه، دست کم ایران یکی از قدرتمندترین ها در منطقه بوده است، چرا اکنون به قعر جداول جهانی در بسیاری از زمینه ها سقوط کرده است؟ حسن منصور، استاد اقتصاد.
برای اینکه در درجه اول در ایران بازارها بسته، انحصاری در اختیار دولت و نهادهای انقلابی است. ورود و خروج به بازارها از سوی شهروندان آزاد به سادگی انجام نمیگیره. داد و ستد داوطلبانه بین مردم به علت دشوار بودن شرایط کسب و کار و ناامن بودن شرایط کسب و کار بسیار مشکل، و دیگر اینکه امنیت مالکیت تولیدی در ایران وجود نداره. یعنی هر کس و کاری که حتی اگر موفق بشه، اگر جزء خودی ها تلقی نشه، در معرض مخاطره و مصادره قرار میگیره. وانگهی یه دستگاه قضایی سالمی که بتواند قراردادهای تجاری رو تنفیذ بکنه وجود نداره. طبیعی است که در این مدت یک سال اندی که از این شاخص میگذره، اوضاع ایران بدتر شده. به ویژه در این مدت 7-8 ماه گذشته تمامی شاخصها اقتصاد شاخصهای داخلی را حذف میکنم، مال بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، همه از بدتر شدن شرایط گزارش میکنند. در نشه باید منتظر باشیم شاخصهای جدید ردیف ایران رو پایین تر ببرند.
تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد بسته بی هر شک و شبهه‌ای با فضای سیاسی یک کشور هم مرتبط است. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، از خودی و ناخودی در سیاست داخلی ایران و تنش افروزی برون مرزی جمهوری اسلامی در ارتباط با اقتصاد بسته کشور میگوید:
اقتصاد جمهوری اسلامی همواره بسته بوده است. در برون مرز به علت تنش افروزی با جهانیان و پیامدهای تحریمی که برای ملت ایران داشته است، و در درون مرز به علت سپردن تمامی امتیازها به خودیهای نظام و کنار گذاشتن کارآفرین‌هایی که کارشان اقتصاد بوده است. اما از چند سال پیش پیرو صحبت رهبر نظام آقای خامنه‌ای در مورد ضرورت گرایش به اقتصاد مقاومتی، این بسته بودن اقتصاد در درون مرز و برون مرز سمت و سوی جدیدی گرفته است. بدین ترتیب که در برون مرز قرار بر این شده است که با تنها کسانی کار بکنند که به از میان بردن حقوق بشر در درون کشور و سیاست‌های تنش افروز جمهوری اسلامی برای اندیشه شیعی در برون مرز کاری نداشته باشد. در درون مرز هم بسته تر کرده است اقتصاد مقاومتی، بدین دلیل که نیاز داشتند به خودی‌ترهای خودی‌ها برای اینکه بتوانند آن سیاست‌ها رو در درون مرز با متحدینی که مطمئن باشند پیرو و همخوان و هموند این سیاست مقاومتی هستند پیش برود. از همین روز که حتی چندی پیش مثلا رابطه رو با کره جنوبی بستن برای پشتیبانی از کسی که 40% بازار و لوازم الکترونیکی رو در دست، یعنی باز هم بسته تر کردن که حتی وارد کننده هایی که اونها هم استثوابی انتخاب شده بودند نتوانند فعالیتی در اقتصاد درون مرز داشته باشند.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، کارکرد جمهوری اسلامی را در 4 دهه گذشته نامطلوب می‌خواند و می‌گوید این سقوط ایران در جداول و شاخص‌ها از موضوع اقتصاد هم بسیار فراتر رفته است.
در مقایسه ملاحظه میکنید که حتی فقیرترین کشورهای جهان متاسفانه در ردیف بالاتر از ایران قرار میگیرند و ایران فقط از 5 تا کشور درمانده و زبون جهان بالاتر قرار گرفته. این مسئله حتی در مورد وضعیت مثلا در مورد پاسپورت ایران هم صدق میکنه که مثلا پاسپورت ایران بعد از پاسپورت کنگو و اریتره قرار میگیره و در پایین جدول تنها از بنگلادش و افغانستان بالاتر هست. و این جای تأسف نشان از این که کارکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در این مدت 42 سال اندی زیر حد متوسط بوده و در نتیجه نمره قبولی نمیگیره.
جایگاه 160 ایران در شاخص اقتصاد آزاد به معنای یک اقتصاد کاملا بسته است که به نوبه خود به معنای فقر و فلاکت اجتماعی بیشتر برای شهروندان کشور خواهد بود، و با توجه به تشدید بحران اقتصادی در کشور به نظر می رسد حتی این جایگاه 160 هم احتمالا در پژوهش بعدی در مورد سال گذشته میلادی به ایران داده نخواهد شد.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد رو میشنیدید. اما به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران دستور داده واردات لوازم خانگی به ویژه از کره جنوبی ممنوع شود. بنابر تصویر دستور علی خامنه‌ای، دلیل این دستور حمایت از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی عنوان شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان این حوزه میگویند که این ممنوعیت تأثیری بر بازار تولیدکنندگان کره‌ای ندارد. ضمن آنکه بخش بزرگی از لوازم خانگی خارجی موجود در بازار ایران نه از کانال‌های قانونی بلکه از طریق قاچاق تامین می‌شوند. در همین زمینه نظر مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان را جویا شدیم.
ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، ادعایی که ساختار پروپاگاندا ایران میکنه، این هست که آقای خامنه ای به تولید داخلی اهمیت میده و برای اینکه از کارخانه های تولیدگر داخلی حمایت کرده باشه گفته واردات کالا از کره جنوبی رو ممنوع کنه. مثلا ادعا دروغه، حقیقت چیز دیگری است. سه تا دلیل وجود داره. ببینید، سامسونگ و ال جی دو کارخونه اصلی کره جنوبی که این دستورهای خامنه عملا شامل اونها میشه، اینا بعد از سرمایه آقای ترامپ سال 98 از ایران رفتن، دفترهای نمایندگیشون رو بستن. در هفته های اخیر، در دو ماه اخیر، خیلی گزارش های متعدد رسیده میشه در مورد اینکه دارن دوباره برمیگردن به ایران. یک بازار قاچاق عظیمی در مورد محصولات سامسونگ و ال جی کره ایجاد شده بود. گفته میشه 60-70% این 1 میلیارد دلار قاچاقی که داره انجام میشه مال این دو تا کارخونه هستن. دلیل اول آقای خامنه‌ای این هستش که ظاهرا این قاچاق که توسط دستگاه حکومتی داره انجام میشه، حداقل بخشش حتما نظامی ها پشتش هستن. به گفته رئیس اسبق مجلس آقای کروبی حتما نظامی ها پشتش هستن، اسکلای غیر مجاز نمیخوان این منابع مالی رو از دست بدن. دلیل دومش بعد سیاسی است. این دستور آقای خامنه‌ای مثل دستوری است که بعد از برجام سال 94 در مورد ممنوعیت واردات کالای آمریکایی داد، مثل دستوری است که در مورد واکسن فایزر داد. میخوام بگم در عمل معنای سیاسی داره، چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم یک گام تازه از منزوی شدن بیشتر ایران هست. گرایش رهبر جمهوری اسلامی به سمت انزوای بیشتر هست. دستوری که در مورد شرکت آمریکایی داد البته اجرا شد، دستور واکسن البته اجرا نشد. ببین، کالاهای کره ای در ایران خواهد آمد بالاخره، یا قاچاق یا به صورت قانونی. فرقش اینه که قانونی اگر بیاد مردم میتونن ارزان‌تر بخرن، قاچاقچی‌ها منتفع نمیشن. اما اگر به صورت قاچاق بیاد، نهادهای نظامی که احتمال داده میشه به احتمال زیاد پشت قاچاق هستن منافع بیشتری میبرن، در حالی که به ظاهر میتونه ایران موضع ضد استکبالی بگیره. میخوام بگم این تصمیم حتی اگر شما بر مبنای پارادایم‌های اقتصادی هم نگاه بکنید، منتهی به حمایت از کارخانه‌های تولیدگر داخلی نخواهد شد. منطقاً منجر به این خواهد شد که ایران بیش از پیش به بازار تولیدات بنجل چینی تبدیل بشه، فرایند قاچاق در ایران تقویت بشه، نهادهای قاچاقچی، به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی به سپاه پاسداران میگفت، اونها فربهتر بشن و ایران از نظر سیاسی منزوی‌تر بشه، چیزی که مورد علاقه رهبران جمهوری اسلامی است. فکر میکنم برای علمای علم اقتصاد بیش از 50 سال در دنیا دیگه روشن شده که قوی شدن یک کارخونه، نه فقط کارخونه، قوی شدن یک آدم، یک شرکت، یک کشور در رقابته. شما اگر درهای رقابت رو ببندید، یک بازار انحصاری درست بکنید، زمین و زمان رو هم به هم بدوزید، روز به روز فساد بیشتر خواهد شد و اون شرکت ضعیف خواهد شد. اتفاقی در مورد خودروسازی ایران افتاده. 40 ساله دارن از جیب مردم بهشون میپردازن. شما یکی از بیکیفیت ترین تولیدات دنیا رو باید به اسم تولید داخلی با یکی از گرون ترین قیمت‌های ممکن بخرید. این یکی. دوم، پشت پرده حتی همین اتفاق هم نمیفته، یعنی حتی همون تولیدات بنجل هم بعضی وقت اتفاق نمیفته. پشت پرده اتفاقی که میفته این هست که نور چشمی ها به اسم تولید داخلی وام های کلان چند صد میلیون دلاری میگیرن، بعد میرن کالاهای بنجل چینی رو وارد میکنن، در ایران بسته‌بندی میکنن. اتفاقی در مورد خیلی از محصولات پزشکی افتاده و ما در موردش در هفته های اخیر و ماه های اخیر شنیدیم. یعنی باز اگر در ایران یک کارخونه می اومد محصولات بنجل تولید میکرد، باز آدم میتونست یه جوری بفهمتش. اما همین هم نمیشه. تولیدات الان در مورد موتورهای کولر این بحث هست، تولیدات درجه 3 چینی رو میخرن، میارن در یک سوله در ایران بسته بندی میکنن و به اسم تولید مثلا داخلی میفروشن.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما دولت ترکیه اعلام کرده که در چارچوب یک طرح 2 ساله و با بودجه اتحادیه اروپا حدود 83 هزار مین را در مرز با ایران پاکسازی خواهد کرد. بر پایه این طرح حدود 4 میلیون متر مربع از وجود مین‌های ضد نفر پاکسازی خواهند شد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با عیسی بازیار، کارشناس پاکسازی مین و مدافع حقوق بشر در ترکیه، نخست درباره وضعیت مناطق مین‌گذاری شده در مرزهای ترکیه پرسیده.
در دهه‌های 50 و 60 خیلی از کشورهای دنیا تصمیم گرفتن که متأسفانه تصمیم گرفتن که سازوکار کاشت مین رو یک سازوکار دفاعی میدونستن، یعنی در دهه‌های 50 و 60 و 70 میلادی باعث شد که این مینگذاری‌ها شدت پیدا کنه. یعنی مین یک وسیله، یک سربازی بود که پشتیبانی نمی‌خواست، ارزون بود و در دسترس. خب این اشتباه رو اکثر کشورهای دنیا انجام دادن و شاهد مینگذاری های خیلی زیادی در دنیا بودیم. بعد از اون در دهه 70 و دهه 80 خب آهسته آهسته کنوانسیون های مثل CCW شروع به کار کرد، منع به کارگیری سلاح های نامتعارف. در ابتدا کنوانسیون CCW، بعدش هم کنوانسیون اتاوا، منع مین های زمینی ضد نفر شروع به کار کرد. خب کشورهای دنیا تصمیم گرفتن که کمتر از مین استفاده کنن.
ترکیه دقیقاً توی چه نقاط مرزی بیشترین مین گذاری رو داره؟
مرزهای شرقیش با ایران و آذربایجان و استان هاتای. من دوستانی دارم که در استان هاتای، مرز با سوریه، جنوب شرق ترکیه، اونجا دارن کار میکنن. شرکت‌های پاکسازی بین‌المللی مثل مای هدلسر گروپ یا شرکت‌های دیگه اونجا دارن کار میکنن و بیشتر همین جنوب و جنوب شرق ترکیه است که در معرض آلودگی به مین هست.
تا الان چه عوارضی و چه عواقبی وجود این مین‌ها برای ساکنان منطقه مرزی چه در ترکیه و چه در ایران داشته؟
توسعه نیافتگی مناطق مرزی و تعداد بالای قربانیان مین در مخصوصا در ایران که یکی از کانون‌های اصلی آلودگی به مین در دنیا هست، بعد از کشور مصر دومین کشور آلوده دنیا هستیم ما. مین یک معضل جهانیه و در کشور ما و کشورهای همسایه ما مثل افغانستان، عراق، ترکیه این معضل خیلی خیلی بیشتر نمود پیدا کرده. متاسفانه ترکیه تا سال 2004 16مین کشور آلوده دنیا بود، ولی خب ترکیه عضو کنوانسیون، عضو هر دو کنوانسیون CCW و اتاوا است خوشبختانه، و همین هم ملزم میکنه کشور ترکیه رو به پاکسازی مین ها. کنوانسیون اتاوا ساخت، کاشت، انباشت مین رو ممنوع کرده برای اعضا، یعنی برای ملزم هستن اعضای این کنوانسیون که گزارش سالیانه به کمیسیون های مختلف سازمان ملل ارائه بدن راجب پاکسازی، راجب کاشت مین های جدید اگر مینی کاشته باشن. کنوانسیون اتاوا شامل مین های ضد تانک نیست، بنابراین کشورهای عضو میتونن مین های ضد تانک بکارن با نظارت سازمان ملل. قبل‌تر کشور ترکیه از بودجه سالانه خودش این کار رو انجام میداد. ما دوستانی داریم که در این طرح در منطقه الیقدر و در منطقه بازرگان که هم همسایه ما هستن این کار انجام میدن، ولی قرار شده با مشارکت کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل این طرح بزرگ اجرا بشه و الان قرار شده که شرکت‌های بیشتری 170 نفر نیروی پاکسازی اضافه بشه به نیروهایی که الان دارن کار میکنن و تجهیزات بروزتری از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل به این گروه ها داده بشه، همچنین سگ‌های مینیاب که بتونن کار بهتری رو انجام بدن.
مناطق مرزی بین ترکیه و ایران خب مرز گسترده‌ای هست بین ایران و ترکیه. دقیقاً می‌دونید که این مرزهای کاشته شده با مین در مجاورت کدوم استان‌های ایران هستند؟
بیشتر در آذربایجان غربی، یعنی از منطقه بازرگان که روبروی خوی و ماکو میشه و همینجوری تا وان که میاد که استان حکاری در ترکیه است و ارومیه ماست، یعنی بازم آذربایجان غربی.
این مین روبی قرار هست در چه بازه زمانی انجام بشه؟
قراره که در 2 سال، ولی کار مین روبی بنابر تجربیات شخصی من اصلا زمان نمیشه براش متصور شد، یک زمان خاصی رو نمیشه بهش متصور شد، چون پیچیدگی های میادین مین اینقدر زیاد هست که نمیتونی تاریخ بذاری.
شما یا کسایی رو میشناسید یا خانواده های رو میشناسید که در اثر انفجار مین دچار مشکل شده باشند؟
خانواده هایی که ساکنن دیگه، ساکن مناطق مرزی هستن، با اینکه سالها از جنگ 8 ساله ایران و عراق میگذره و این مناطق متاسفانه همیشه تقریبا میشه گفت ماهی یک بار، ماهی دو بار ما شاهد انفجار مین و قطع شدن اعضای انسانها و یا کشته شدنشون هستیم.
آیا آماری هم از تعداد قربانیان یا تلفات انفجار مین در ایران دارید؟
نزدیک به 11,000 قربانی مین بعد از سال 67 تا امروز ثبت شده، یعنی کشته و زخمی. در سالهای اخیر به شدت با کار یکی از بخش‌های اصلی پاکسازی مین آگهی رسانی از خطرات مین هست در دنیا، یعنی در کشورهای افریقایی، در عراق، افغانستان و همین ترکیه کار آگهی رسانی برای کسانی که در نزدیک مناطق آلوده مین هستن انجام میشه و ما هم طرح‌های زیادی رو داشتیم، ورکشاپ‌های زیادی رو داشتیم در مناطق آلوده مین ایران، تونستیم با تاثیر بذاریم روی آمار قربانیان مین خوشبختانه.
آیا ایران هم در یکی از این کنوانسیون‌های مین روبی در جهان عضویت داره؟
خیر، ایران جز کنوانسیون اتاوا که اصلی ترین کنوانسیون یعنی مختص به مسئله مین هست نیست، ولی در عضو ناظر کنوانسیون CCW هست. کنوانسیون CCW محدود به مین نیست، اسمش کنوانسیون سلاح‌های متعارف هست، بنابراین فقط مختص به مین نیست، ممنوعیت سلاح‌های نامتعارف است. ولی سال‌هاست داریم تلاش می‌کنیم که جمهوری اسلامی رو قانع کنیم که کنوانسیون اتاوا بپیونده، ولی متأسفانه تا حالا این امر صورت نگرفته.
چرا؟ دلیل مقاومت چی هست؟
سه پروتکل اصلی این کنوانسیون هست که الان خدمت کاشت، انباشت و ساخت مین. اینها ممنوعه برای اعضای این کنوانسیون. جمهوری اسلامی هم مین میکاره، هم مین میسازه. الان هم ساختار مین روبی رو یک ساختار دفاعی میدونه متاسفانه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما جمعی از سرشناس‌ترین چهره‌های هنر و ادبیات آمریکا و جهان از حکومت ایران خواستند تا رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن را که هر سه به دلیل نوشتن زندانی شده اند آزاد کند. آقایان خندان، آبتین به 6 سال و باژن به 3 سال و نیم زندان محکوم شدند و از مهر سال گذشته در حبس به سر می‌برند. انجمن قلم آمریکا یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در نیویورک است که از زمان تأسیس در 100 سال گذشته به دفاع از آزادی بیان در حوزه ادبیات و هنر می‌پردازد. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
گروهی از برندگان نوبل ادبی، برندگان جایزه پولیتزر، نمایشنامه نویسان برنده جایزه تونی و نویسندگان پرفروش در بازار جهانی کتاب از مقامات ایرانی خواستند تا سه نویسنده ایرانی، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن را که به گفته آنان با اتهامات جعلی زندانی هستند آزاد کنند. دادگاه انقلاب اتهام این ستن را تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اعلام کرده و برای آن مصادیقی از جمله انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون، بیانیه‌های کانون نویسندگان و حضور در مراسم سالگرد محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو را اعلام کرده است. به گزارش انجمن پن آمریکا، بیانیه درخواست آزادی این سه نویسنده را کسانی چون الک بالدوین و مریل استریپ، بازیگر برنده اسکار، مارگارت اتوود و اورهان پاموک، نویسندگان برنده نوبل ادبی، تامس توپارد، نمایشنامه نویس برنده جایزه تونی، آریل دورفمن، جویس کارول اوتس و ده ها چهره سرشناس دیگر امضا کردند. امضا کنندگان نامه به ابراهیم رئیسی نوشتند: از شما رئیس جمهوری ایران می‌خواهیم به حبس ناعادلانه این سه نویسنده پایان داده و همه کسانی را که در ایران به دلیل استفاده از حق خود برای نوشتن زندانی هستند آزاد کنید. فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان ایران و نیز انجمن قلم آلمان که خود تجربه زندان در ایران و چنین حمایت‌های جهانی را داشته، درباره تأثیر و اهمیت چنین درخواست‌های بین‌المللی بر وضعیت نویسندگان زندانی می‌گوید:
نقش بسیار مهمی در کارزار حمایت از آنها خواهد داشت و داره، چرا که معمولاً این گونه هستش که وقتی نهادهای معتبری مثل انجمن قلم پن آمریکا یا نویسندگان بزرگی که برنده جایزه نوبل هستند، مشهور هستند، مخاطبان میلیونی در سر تا سر جهان دارن، حمایت میکنن یا شرکت میکنن در یک کارزار، طبیعتاً تمامی رسانه های منعکس میکنن، افکار عمومی برانگیخته میشه. مثلا در اروپا افکار عمومی به پارلمان ها فشار میاره، به نمایندگان خودشون مردم فشار میارن و همه اینها سبب خواهد شد که اولا موضوع زندانی بودن نویسندگان به روز بشه، مطرح بشه و بعد جز خواسته های افکار عمومی به حساب بیاد و رسانه ها اون مدام منعکس بکنن، در صدر اخبار بمونه و همه اینها این کارزار بین المللی برای حمایت از بازماندگان زندان ایران رو تقویت خواهد کرد و نقش بسیار مهمی داره. چون که در گذشته هم دیدیم همین کارزارها جان برخی از دلیسندگان نجات داده سبب شده که برخی از اونها آزاد بشن و توجه جهانی رو به مسئله نویسندگان تحت تعقیب در بند و زندانی، سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران جلب بکنه و به نویسندگان ایرانی نشان میده که تنها نیستن در این مبارزه. و این بسیار مهم هست، وقتی آدم در یک کشوری مثل ایران هست مهم هست که بداند تنها نیست و این به اصطلاح اقداماتی از این دست به نویسندگان ایرانی نشون میده که تنها نیستن در مبارزه برای آزادی بیان و مبارزه برای حق آگاهی مردمان و طبیعتا روحیه اونا رو تقویت خواهد کرد.
در نامه انجمن قلم آمریکا آمده است زمان آن فرا رسیده که دولت ایران به حق آزادی بیان نویسندگان، شاعران و اندیشمندان ایرانی احترام بگذارد و سنت‌های غنی جامعه متنوع ادبی ایران را به رسمیت بشناسد. محسن حکیمی، مترجم و نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، درباره نویسندگان دیگری که در ایران مورد تهدیدند و یا به جرم نوشتن در زندانند میگوید:
بسیاری از کسان هستند که اهل قلمند یا روزنامه نگارند یا در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند، صرفا نظرات خودشون رو بیان کردند، اهل قلم بودند و به هر حال به این دلیل که حالا نظراتشون رو نمیتونن به طور رسمی منتشر کنن متوسل میشن به شبکه‌های اجتماعی و اینها مشمول همین سرکوب میشن و آزادی بیانشون محدود میشه و سرکوب میشه توسط جمهوری اسلامی. کسانی دیگه هم هستن که عضو کانون هستند ولی نه به اتهام‌های مشخصاً کانونی بلکه به اتهام‌های دیگری در زندان بودند و اخیراً آزاد شدند، مثل خانم گیتی فوروازل یا آقای علیرضا نوری. ولی اعضایی هم هستند که عضو کانون هستند، یعنی کسانی و نویسندگانی هم هستند که عضو کانون هستند، اینها یا حکمشون اجرا نشده هنوز مثل آرش گنجی و یا اینکه حکمشون هنوز به مرحله دادگاه نرسیده مثل آقای میلاد جنت. بنابراین فقط این سه نفر نیستند که در زندان به سر میبرند و مشمول سرکوب شدند.
انجمن قلم آمریکا در این حال قرار است در مراسمی که روز 5 اکتبر 13 مهر برگزار می‌کند جایزه آزادی نوشتن سال 2021 خود را به این سه نویسنده زندانی ایرانی تقدیم کند.
گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر رو شنیدید و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
وزرای سه وزارتخانه ورزش و جوانان، دادگستری و اقتصاد و دارایی در یک نشست مشترک در مورد آخرین وضعیت واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی دیدار و گفتگو کردند. بدهی کلان داخلی و خارجی سرخابی‌ها طی سال‌های گذشته یکی از مشکلات عمده سر راه واگذاری این دو باشگاه بوده و مبلغ این بدهی نیز هیچگاه به طور رسمی اعلام نشده. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در مورد وضعیت بدهی این دو باشگاه میگوید:
برای مدیریت بهینه باشگاه بهتر استش که این اطلاعات مالی تقریبا بتونیم در طبقه بندی محرمانه تلقی بکنیم. اجازه بفرمایید که روش کار خبری ما انجام ندیم. در صورت این دو تا باشگاه مشکلات مالیشون مربوط به امسال و پارسال نیست. ببینید از سنوات گذشته مواردی بوده که بالاخره نقد شده به سالهای بعدی. طبیعیه همین شرکت‌ها هم تقریبا همجوری هستن.
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا از 6 بازیکن تاثیرگذار در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا نام برد که با درخشش خود در صعود تیم‌هایشان نقش داشتند. بهناز طاهرخانی، کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان ایران هم یکی از این 6 نفر است که AFC از آنها تمجید کرده. تیم ملی فوتبال زنان ایران هفته پیش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ازبکستان با 2 پیروزی برابر بنگلادش و اردن برای اولین بار جواز شرکت در مرحله نهایی این مسابقات را به دست آورد. تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای حضور در پیکارهای کشتی آزاد جهان در نروژ به سر می‌برد، روز پنجشنبه اولین تمرین آمادگی خود را در سالن ورزشگاه شهر اسلو برگزار کرد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده همزمان با تمرین آزادکاران ملی پوش ایران، کشتیگیران تیم ملی آمریکا هم در همان سالن تمرین کردند. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از روز شنبه در نروژ آغاز می شود. در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در قطر، تیم ملی تنیس روی میز پسران ایران روز پنج شنبه برابر تیم هنگ کنگ با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید و روز جمعه بر سر کسب عنوان پنجمی قاره با تیم برنده مسابقه سنگاپور و قزاقستان دیدار خواهد کرد. و فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعلام کرد تیم ملی این کشور برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های انتخابی جام جهانی با کاروانی 110 نفره وارد تهران خواهد شد. طبق برنامه فیفا، مسابقه تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی روز 20 مهر ماه سال جاری به میزبانی ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 44 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.